أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير ناصر ومعين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أدبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ما أدب محضر عصر آغاز میکنیم و درباره عقص که مرحوم آخوند فرمودن به حسب احتمالات عقلی چهار قسم میتونیم داشته باشیم: وضع عام، موضوع لعام، مثل اسماء اجناس، اسماء کلی، اسماء نکره. وضع خاص، موضوع لخاص، مثل اعلام شخصیه، اسمایی که برای افراد یا اشیاء خاصی انتخاب میکنیم. وضع خاص، موضوع لعام، اینو فرمودن نشدنیست و محاله، فقط یه احتمال محالیه، این نداریم همچین مسئله که بحث مفصلشو تا دیروز داشتیم و تمام کردیم. اما قسم دوم این بود: وضع عام، موضوع له خاص، یعنی واضع یه معنای عامی، یه معنای کلی را در نظر میگیره، ولی برای افراد خاصی، برای جزئیات اینو جعل میکنه، قرار میده. این شدنیست یا نه؟ فرمودن از نظر امکان عقلی میشه همچین چیزی، به دلیل اینکه عام آینه جزئیاته، کلی را که در نظر بگیری گویا جزئیات و افرادش هم تو ذهن شما هست، بالاخره یه عنوان عامه. این از نظر امکان عقلی شدنیست. اما از نظر وقوع چطور؟ آیا اینطوری موردی داریم در اسما و حروف و افعال، در ادبیات و در زبان، در بین بشر؟ آیا ما کلماتی داریم که واضحی که اینو وضع کرده باشه معنای عام تو ذهنش بوده ولی برای افراد و جزئیات خاص وضعش کرده باشه؟ اینو داریم یا نه؟ همونجا گفته شد مشهور میگن آره داریم، مثل حروف. حروف این شکلی هن، معنای عامی واضح در ذهنش میاره ولی برای افراد و مصادیق جزئی اونو وضع میکنه. از اینجا در حقیقت پس درباره اون شق دوم که وضع عام، موضوع له عام بود و وضع عام، موضوع له خاص، درباره این داریم بحث میکنیم که آیا این شدنیست یا نه. در بحث وقوع اونه داریم بحث میکنیم، منتها چون که به نحو وسیع و گسترده و دقیقی آخوند وارد این مسئله میشه، ما اصلا تیتر جدایی بهش دادیم، کردیم بحث سوم، دیدگاه ها درباره وضع حروف. اما یادمون نره سر نخ بحث ها، این سلسله بحث یادمون باشه کجا هستیم. بحث درباره اقسام وضع تعیینی بود، چهار قسم کرد از نظر احتمال عقلی. از نظر امکان گفت سه قسمش ممکنه، اما از نظر وقوع آخوند میفرماید فقط دو قسم واقع شده: وضع عام، موضوع لعام، وضع خاص، موضوع لخاص. فقط این دو قسم واقع شده: وضع خاص، موضوع لعام که اصلا محال بود، وضع عام، موضوع لخاص، اینه که بحث میکنیم. الان آخوند میگه همچین چیزی هم نداریم دوباره. خب پس میاد درباره حروف، دیدگاه ها درباره وضع حروف چی هست. مشهور سه دیدگاه رو آخوند اینجا مطرح میکنه. مشهور میگن وضع عامه، موضوع لش خاصه، و در کاربر زبان هم، استعمال کننده زبان هم این رو در موارد خاص استعمال میکنه. این دیدگاه مشهوره، یعنی میتونید جلوش بنویسید که سلسله بس بعدن به دستتون در نره، یعنی نمونه یا مثالی برای وقوع قسم دوم از چهار قسمی که دیروز دارید دیگه، توی جزوتون دارید. قسم دوم یعنی وضع عام، موضوع لخاص، یه نمونش. معناش چیه وضع عام، موضوع لخاص، مستمر فی خاص؟ یعنی اینکه واضح موقع میخواسته مثلا کلمه من رو وضع کنه، من یکی از حروفه، فی، علا، الا، هر حرفی میتونید مثال بزنید. حالا من دیگه مثال ها رو سامان میدیم که تشتت پیش نیاد. موقع میخواسته لفظ من را وضع کنه، ابتدا اول در گام اول یه معنای کلی شروع در ذهنش بوده. من را برای شروع، حالا شروع از هر کجا، از خونه، از اول کتاب، از وسط کتاب میخواد شروع کنه مطالعه، به غذا خوردن، نمیدونم به مسافرت، هر چیزی. یه معنای کلی شروع، ابتداییت در ذهن واضح بوده. خب این معنای کلی وضع عام، وضع رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی متصور، یعنی ملحوظ، اون امر ذهنی ملحوظش عامه. اما سلام علیکم، موضوع الله خاص ولی برای شروع های ویژه اینو استفاده وضع کرده، شروع خاص، شروع های جزئی برای افراد وضع کرده، مثلا شروع از منزل به مدرسه، شروع از اول کتاب به آخر، ساعت شروع درس، ساعت شروع، برای این خاص ها وضع کرده برای افراد، نه برای کلی شروع. موضوع الله و ما به ازامن به اصطلاح کلی شروع نیست، شروع های خاصه. مستعملون فیش هم خاصه، یعنی کاربر زبان هم موقع میخواد اینو استفاده کنه در موارد خاص و جزئی استفادهش میکنه. تفتازانی که ادیب، متکلم، اصولی، فیلسوف، فرد واقعا قوی بوده در اهل سنت، سعدالدین تفتازانی، ایشان در بحث حروف دیدگاه ویژه داره. دیدگاه چیه؟ میگه وضع عامه، این مشهور اصولیون ما، اما موضوع لهش هم عامه، یعنی وضع ابتدا معنای کلی ابتداییت رو برای وضع من در ذهن آورده، برای کلی هم وضعش کرده، برای همین کلی، اما من کاربر زبان که میخوام از این استفاده کنم در موارد خاص ازش استفاده میکنم، مستعملون فیش خاصه. اینم دیدگاه تفتازانی. آخون دیدگاه دیگری، دیدگاه ابتکاری منحصر به فردی داره، قبلش کسی حرفو نزده، میفرماید در حروف وضع عامه به همون شهر، موضوع لعامه به همون توضیح، مستعملون فیش هم عامه، مستعملون فیش هم عامه. ما در مقام کاربری هم به معنی ابتدا به کارش میگیریم، در استعمالش هم عامه، همش عامه، عام عام عام. یعنی نداره دیگه، یعنی آره، یعنی قسم دومی نیست، معناش اینه در عالم واقع رخ نداده. آره دیگه، خب برش گردوند، یعنی قسم چهارم رو گفت به یه چیز، همون قسم اوله، همون قسم اوله، بله. یعنی ما از چهار قسم، این نکته یه ممکنه در سوالات تستی این سوال هم بپرسن، بعضی سوال هم پرسیدن که از چهار قسم، چهار فرض وضع تعیینی کدومش رو از نگاه آخوند درسته؟ دو قسمش، عام عام، خاص خاص، درسته، یعنی واقع شده. چند تاش احتمال ممکنه؟ سه تاش ممکنه، عام عام، عام خاص، خاص خاص، اینها ممکنه از نظر عقلی، ولی وقوعی دو تاش واقع شده، وضع عام موزون لا عام، وضع خاص موزون لا خاص. هر مثال دیگه زدن میره زیل این حروف رو، هم آخوند میگه از اون سنف، نه از این سنف. اما حالا این ادعا، این ادعا رو بیان کردیم تا الان، مدعا بیان شد، حالا باید اثبات بشه. مدعا آخوند با یه استدلال هم اون دو دیدگاه رو رد میکنه، هم دیدگاه خودش رو اثبات میکنه، یه استدلال میاره. قالب استدلال، شکل کلی استدلال اینه، ولی توضیحات خیلی مفصل و دقیق داره. شکل کلی استدلال اینه، میگه منظور شما از خاص و خاص یعنی همون جزئی بودن، یا حالا جزئی چون بد باش کار داریم اینجا اضافه کردیم، منظور از خاص و جزئی بودن حالا موضوع لن شما مشهور یا مستعملون فی شما تفتازانی، هر دو رو یکاسه میکنه. بالاخره منظورتون از خاص چیه که میگید موضوع له حروف خاصه یا مستعملون فیه حروف خاصه، یعنی جزئیه، یعنی متشخصه؟ منظورتون چیه؟ جزئی خارجیه، خصوصیت در خارجه، یا خصوصیت در ذهنه، یا جزئی ذهنیه؟ کدومو میگید؟ از دو حالم خارج نیست، حالا بعد میگیم از دو حال خارج نیست شد. تالی به هر دو قسمش باطله، هر کدومو بگید غلطه، با مشکل مواجه میشه، تالی فاسد داره هر کدومش، بنابراین اصلا مقدم باطله، اصلا خاص نمیتونه باشه، موضوع له خاص نیست، مستعملان فی نمیتونه خاص باشه. خاص باشه یا باید خاص خارجی باشه یا باید خاص ذهنی باشه، هر کدوم که باشه باطله، نادرسته، لذا مقدم است، اما اصلا خاص نیست، اصلا بزن زیر اصلش در حقیقت. حالا این مقدمات توضیح میخواد. مقدمه اول، توضیح مقدمه اول، خب چطور اگر منظور از خاص یا خاص خارجی یا خاص ذهنی، به چه دلیل؟ و بعد منظور از خاص ذهنی چیه؟ منظور از خاص خارجی چیه؟ پس تو در توضیح مقدمه اول ما دو کار رو انجام میخوایم بدیم، یکی این که چطور اگر خاص باشه یا ذهنیه یا خارجی، درست شد؟ دو، اصلا منظور از خاص خارجی چیه؟ خاص ذهنی یعنی چی؟ جزئی ذهنی یعنی چی؟ جزئی خارجی یعنی چی؟ تعریفش کنیم که بعد بیایم به مقدمه. سه تا تعبیر پس این تا الان بکنیم: خاص بودن، جزئی بودن، تشخص. این همه عبارات و ناشد تا معنا یکیه، عبارت ها مختلف. تشخص، جزئیت، خاصیت، خاص بودن، تشخص و جزئیت هر چیزی، اینو در فلسفه خوندیم، به وجوده. تشخص به وجوده، تحقق باید پیدا کنه به وجود. خب وجود هم دو جوره، وجود حقیقی دو جوره، یه وجود خارجی داریم یه وجود ذهنی. فرق وجود خارجی و وجود ذهنی چیه؟ ربطی به بحث ما البته خیلی نداره. منشأ اثر آثار متوقع از اون مفهوم برش باره، اما وجود ذهنی آثار متوقع برش بار نیست. مثلا آتش ذهنی با آتش خارجی مفهومش یکیه، ولی آتش در خارج میسوزونه، گرم میکنه، حرارت داره، اما آتش ذهنی چطور؟ نمیسوزونه دیگه، ولی مشخصه چی؟ گرم هم نمیکنه. گرم نمیکنه. شما الان آتش مثلا یخهای قطب شما رو به ذهنت بیار، هرگز سردت نمیشه. اون دیگه مربوط به مسئله دیگری است. اون دیگه القاء ایرانیه، یعنی یه جور تلقینی که. ولی به هر حال اگه آتش ذهنی میسوزون که الان مغزها پود شده بود دیگه. یعنی اگه شما تصور آتش کنید، درجه حرارت بدن بالا میره. بدن اگه آتش مثلا برین آتش رو این که اون حرارتی که مثلا در انرژی هسته این هست چند هزار درجه حرارت، حالا صبر کنین، چند هزار درجه حرارت رو الان شما تصور کنین، اندازه 100 درجه بعد اثر بگذاره دیگه، یعنی یا جوش بیاره مغزو. اینه که میفهمید درسته. ببین این که میفهمید از این جهت که میخواید از نظر تصورات انسان در جسمش میتواند اثر بگذارد تلقین ها، ولی این غیر از اونه که واقعا آتش ذهنی بسوزونه. یه مثال دیگه براتون بزنم، اینو بگید دی. حالا من آتش شون بسرم. تصور این میز در خارج اینقدر جا گرفته، یه متر در یه متر جا گرفته، در یه متر، درسته؟ در ذهن همینو داری، اینقدر جا گرفته؟ نمیتونی دیگه بگی چون نمیگه. اگه بگی خیلی تصورش کنی ذهن ما هم واقعا بزرگ میشه، یه قدری بزرگ میشه، اینطوری نیست. بالاخره مون روشنه، درسته؟ این ربطی این فرمایش درستیه، ولی اینا چه نمیکنه؟ ما الان داریم میگیم تشخص و جزئیات در اونی که جزئی بودن، خاص بودن، به وجوده، به وجوده که تشخص شخصیت و هر شیئی، یا شخصیت به معنای فلسفی شده میگیم، شخصی بودن هر چیزی به وجودشه، نه به ماهیتش، به وجوده. وجود هم دو قسمه، یه وجود خارجی داریم یه وجود ذهنی، سه قسم نداره دیگه، یا وجود در خارج یا وجود در ذهن. پس تشخص و جزئیت هم میشه دو قسم، یه جزئی ذهن خارجی داریم یه جزئی ذهنی داریم. پس نحوه دو قسم بودنش درست شد؟ قسم سومی که نداریم. چرا؟ تفاوت منشأ اثر ذهنی هست، نه منشأ اثر خارجی. اینو دقت کنید عبارت منو. وجود خارجی چیه؟ اون گفتم آثار متوقع، یا این تعبیر رو به کار گرفتم، یا مورد انتظار از اون مفهوم برش باره. آثار متوقع و مورد انتظار از مفهوم این چوب لباسی چیه؟ شما لباس بهش آویزان میکنی، لباس هم اینجا. ولی حالا اگه این تو ذهن شما باشه، لباس بهش آویزان میکنی، واقعا لباس تو میتونی بهش آویزان کنی؟ نمیتونی. ولی همینه تو ذهنت، بازم همین میاد تو ذهن، ولی آثار متوقع در ذهن برش بار نیست، ولی شخصیه بازم و هر چیز دیگه. این تعریفش حرف نداره، اینجا خیلی واضح است. ببخشید اصلا میگم تشخص و جزئیات هر چیزی به وجودشه. وجود هم دو قسمه، یا وجود ذهنی یا وجود خارجی. پس تشخص هم دو قسم میشه، تشخص خارجی، تشخص ذهنی. حالا تعریف تشخص خارجی چیه؟ تعریف تشخص ذهنی چیه؟ بنویسن دوستان. منظور از جزئی خارجی یعنی افراد، یعنی فرد محسوس و عینی مفهوم مورد نظر، فرد محسوس و عینی اون. در ما نحن فی، یعنی در مثال حروف، یعنی واضح، یعنی واضح در ما نحن فی، یعنی در مسئله حروف، یعنی واضح من را برای تک تک مصادیق خارجی شروع یا ابتداییت وضع کرده، برای تک تک مصادیق خارجی شروع یا ابتداییت وضع کرده، یا مستعمل، حالا در اون مستعمل فیش خاصه، یعنی یا مستعمل آن را در مصادیق خارجی استعمال کرده است. و جزئیات خارجی همگی با هم تباین دارن، تباین دارن. نمیتونی بگی این ماژیک این ماژیک است، قابل حمل و هم نیستن اصلا و تباین دارن. این منظور از جزئیه، به تعبیر فلسفیش هم بخواید بنویسید، یعنی جزئی خارجی آنی که منشأ آثار متوقع از مفهوم برش باره، آثار متوقع از مفهوم برش باره، این معنی که یعنی مفرد حسی و عینی شما لازم. منظور از جزئی ذهنی چیه؟ یعنی صورت‌های ذهنی. جزئی ذهنی یعنی همون صورت‌های ذهنی که از تصور و توجه ذهن، که از تصور و توجه ذهن به یک وجود خارجی پدید میان، شکل میگیره. مثلا ذهن به این ماژیک توجه میکنه، یه صورتی ازش در ذهن شکل میگیره، اون صورتی که از این ماژیک در ذهن شکل میگیره بهش میگیم صورت ذهنی یا جزئی ذهنی. پس منظور از جزئی ذهنی چیه؟ اون تصوراتی که از توجه ذهن به یک وجود خارجی پدید میاد. در ما نحن فی یعنی این واضع لفظ من را برای شروع متصور وضع کرده باشد، یعنی لفظ من را برای شروع متصور وضع کرده باشد. جزئی بودن آن به این است که هر بار که ذهن به آن توجه می کند، لحاظی جدید و تصوری جدید است و با تصور قبلی آن متفاوت. این چی گفتیم ما؟ ببینید که میشه جزئی خارجی یا جزئی ذهنی. میگه ما در حروف داریم بحث میکنیم، منظور از خاص و جزئی بودن معنای حروف، موزون له حروف یا مستعمل فیش، یا جزئی خارجی یا جزئی ذهنی. جزئی خارجی باشه یعنی چی؟ یعنی واضح آمده است لفظ من را برای اون شروعهای بیرونی، شروعهای خارجی، عینی، محسوس. این که من الان از این ابتدای کتاب شروع به مطالعه میکنم، لفظ من را برای این وضع کرده باشه، درست شد؟ این شروع خارجی عینی. خب شروع الان از سطر دوم فرق میکنه با شروع از سطر سوم، شروع از صفحه 100 فرق میکنه با شروع از صفحه 200، متباینن. منظور از اگه بگیم جزئی ذهنی باشه چی؟ منظور شما که میگین موضوع لش خاصه یعنی ذهنی، آخوند داره استدلال میکنه، ببین داره میخواد تمام شقوق رو بگه، همه راه ها رو براشون ببنده که بگه اصلا خاص بودن رو بردارید. میگه ممکنه شما بگید آه خاصیت ذهنی رو داره میگه، یعنی جزئیت ذهنی، جزئی ذهنی، تشخص ذهنی. اول تصویرش میکنه براشون که جزئی ذهنی باشه یعنی چطوری میشه، یعنی اینکه جزئی ذهنی یعنی اونی که از توجه ذهن به یک پدیده خارجی صورت ذهنی پدید میاد. جزئی ذهنی پس یعنی صورت ذهنی که از راه توجه ذهن به یک پدیده خارجی شکل میگیره. من موقع به این ماژیک توجه میکنم، توجه که میکنم یه صورتی ازش در ذهن من شکل میگیره، این صورت جزئیه. چرا جزئیه؟ به این دلیل که دوباره توجه کنم یه صورت دیگریه، با صورت قبلی فرق میکنه، یعنی چون قوامش به توجه دیگه، این یه توجهه، اینم یه توجه، درسته؟ این یه توجه، این یه توجه، توجه فرق میکنن لحظه به لحظه. پس ممکنه اینطوری چیزی بگید، حالا آخون میخواد بگه این حرفو همش باطله، تصور بشه اول تو ذهن چی میخوام، اگه صورت جزئی ذهنی باشه یعنی چه شکلی باشه، یعنی من معناش بشه الابتداء المتصور، من مساوی است الابتداء المتصور یا الابتداء الملحوظ. معنای من اینه، من ابتداء متصوره، اونی که تصورش میکنم. اگه جزئی خارجی باشه یعنی چی؟ من یعنی الابتداء فی الخارج، شروع خارجی، جزئی خارجی باشه. جزئی ذهنی یه قدری فهمش دشواره که اینا اجمالا گفت. بله. آره. بله دوباره، آره دیگه، چون که نه شبیه هن و الان موقع قیدش لحاظ و تصوره، تصور این تصور الان گاهی همین، بله باید به همون خارجی شما یه چیز دیگری نیست. چرا؟ این اون یکی مال دو ثانیه قبل بود، یکی مال دو ثانیه بعده. بله بله، اصلا جزئیات همه چیزا حتما همینطوریه. و الان من خارجی الان با قبلی میگم فرق میکنه، تشخص به وجود لحظه به لحظه فرق میکنه. چرا؟ چون که ساعت بر من میگذره، زمان بر من میگذره، با قید همه اینا میشه جزئی تشخص به وجوده، لذا میگن همه اینا امور وجودی هن. بله، بالاخره قید تصور بیاد جزء معنا. این توضیح مقدمه اول برای اینکه منظور جا بیفته. اما حالا توضیح اینو پاکش میکنم. بله بله، تصور شده، شروعی که در ذهن من هست، شروعی که من تصور میکنم، تصور شده، ملحوظ، لحاظ شده. پس شروع مقید به تصور، درست شد؟ آفرین، این تشخیص آخر میخواد به همینجا برسه. خب میخواد بگه برای اینکه زیر سوال نره بعد بیاد یه طور دیگه حرف بزنید. حالا صرف کنید، صرف کنید فعلا. توضیح مقدمه دوم، توضیح مقدمه دوم. پس آخون میخواد بگه اصلا خاص بودن رو بزن کنار. خاص بودن چرا؟ این حرفی میزنه که یه لازمه خیلی بدی داره که حالا شما پیش قدم شدید. توضیح مقدمه دوم، اصل مقدمه دومه. چرا اگر جزئی خارجی باشه باطله و چرا اگر جزئی ذهنی باشه باطله؟ مینویسن دوستان اما بطلان قسم اول. قسم اول چی بود؟ جزئی خارجی باشه. این به چه دلیل باطله؟ یه استدلال می‌نویسیم براش، اینم استدلالش. مقدمه اول، اگر موضوع له یا مستعمل فیه حروف را جزئی خارجی بدانیم، یعنی حرف شما را بپذیریم، مستلزم آن است که در بسیاری از مستلزم آن است که حروف در بسیاری از موارد در معنای خود به کار نرفته باشند. به تعبیر دیگر مستلزم پذیرش کثرت المجاز در معنای حروف است. نتیجه کدوم؟ حروف، حروف در بسیاری از موارد. خب تالی باطل است. متاسفانه ما حالا این روز سر کردیم. است نتیجه فالمقدمو مثلو، تالی باطله، یعنی کثرت المجاز امری مرجوعه. خب برای چی در یه معنی استفاده میکنی که اغلب باید قالب مجاز بودن بشی؟ ببینید چطور؟ چرا این تو مقدمه اول رو یه قدری توضیح بدم با من باشید. داریم چی رو اثبات میکنیم؟ اگر منظور از خاص بودن خاص خارجی و جزئی خارجی باشه این باطله. به چه دلیل باطله؟ میگه اگر موضوع لا یا مستعملون فی حروف را جزئی خارجی بدونیم یه لازمه داره. یعنی شما میگی هر کجا که من به کار رفته، یعنی واژه اول کلی من را تصور کرده بعد در افراد به کارش گرفته، این میدونی لازمش چیه؟ لازمش اینه بگی در بسیاری از موارد در معنای خودش اصلا حروف به کار نرفته باشه، یا حرف تفتازانی دیگه چقدر باطل میشه. ببینید واژه لفظ من را برای کلی ابتدا وضع کرده، بعد وضع عامه، موضوع لش هم عامه، برای کلی هم به کارش برده، ولی در مقام استعمال در موارد خاص به کارش میبره مستعمل و کاربر. خب یه کثرت مجاز پیش میاد. معناش اینه، ببین در کجاها جزئی نمیشه. اگه من به شما بگم آه انشالله چند روز آینده سر من القوم الی کربلا، به از قوم به سمت کربلا برید، این در کلی و به کار رفته یا در جزئی؟ جزئیش کجاست؟ قوم جزئیه؟ نه. قوم از کجای قوم؟ از اینجا حرکت میکنی، از خونتون حرکت میکنی، از شاه جمال حرکت میکنی، از شنی همه کلی نقاط مختلف بی نهایت نقطه میتونه داشته باشه. خب همین هر چیزی نسبت به یه بالاترش، مثلا نسبت به ایران جزئیه، ولی نسبت به این نقطه چی قوم؟ خب پس کلیه. کلیا تشکیکی هم دیگه، مثلا انسان نسبت به افراد کلیه، ولی نسبت به حیوان چی؟ نسبت به حیوان جزئیه. حیوان نسبت به انسان و اسب و گوسفند و اینا کلیه، ولی نسبت به جسم چی؟ میشه جزئیه. اینجا اصطلاحا بهش میگفتیم در منطق جزئی اضافی، میشد جزئی اضافی اصطلاحا بهش میگفتیم. خب آفرین، میخواد بگید این کلیه دیگه، داریم من معیده این کلیه، جزئی اضافی همون کلیه، این تشخص نیست. بله همینه که میگیم، ما همین داریم میگیم. من داشتم مثلا میگم قوم بودن کلیه، اما میفهمم نسبت به ایران نسبت به فلان جا جزئیه، که میگم این جزئی اضافی بهش میگن. جزئی اضافی میتونه کلی باشه، مثل انسان، مثل انسان نسبت به حیوان جزئیه، ولی نه خودش جزئی باشه، خودش کلیه. قومم، قوم نسبت به ایران جزئیه، ولی نسبت به این نقطه چی؟ کلیه. یا صوفه اسیرو، سر من امر کنم سر حرکت کن، یا صوفه اسیرو به زودی از این مکان به اون مکان، من این مکانی به مکان دیگر میرم، اینم بازم کلیه. و باید لازمش اینه که شما بگید اینجاها منظور مجازی به کار رفته شده در اینا، یعنی باید در اغلب مواقع مجاز به کار رفته، فقط در یه جا مجاز نیست. موقع من خبر میدم از قبل، میگم آقا سر تو من القوم الی المدینه، از قوم به مدینه رفتم، یعنی از خونمون حرکت کردم مثلا، یا از فلان، یا سر تو من ایران الی المدینه، یعنی از فرودگاه امام، چون انجام گرفته، بالاخره این کار انجام گرفته، از یه نقطه شروع شده. فقط در چیزای گذشته میشه بگی در موارد خاص به کار رفته، جزئی عینی، جزئی خارجی، ولی در آینده یا در زمان حال امر که میکنید، در امر و در آینده در معنای جزئی به کار نرفته، معنای کلی به کار رفته باشه. این رد قسم اول که آخوند بیان. ممکنه انقلت، این انقلت هم بگم شاید ابهام رفع بشه، اگه نشد بعد در خدمت هستم. ببینید انقلت نگیم، اینطوری می‌نویسیم. بله. نتیجه در چی؟ بله این کثرت مجاز رو گفتیم، نه تماما مجاز، یعنی یه جایی مجازی نیست. کجا مجازی نیست؟ مثل جایی که از گذشته خبر میدم، میگم سر تو از فلان جا به فلان جا، درسته؟ این دیگه سر تو از یه نقطه شروع شده بوده علل قاعده، این دیگه جزئیه. اما موقع امر میکنم یا در از آینده دارم میگم، چون هنوز معلوم نیست، از هر نقطه ممکنه، لذا به معنای کلی به کار رفته. ممکنه کسی بگه، یا اینجا صاحب فصول فرموده، بنویسید زیلش نکته، این نکته. صاحب فسوم رضوان الله تعالی علیه در توجیه دیدگاه مشهور و تفتازانی، دو دیدگاه اول، در توجیه دو دیدگاه اول فرموده است منظور از جزئی، منظور اینها از جزئی، جزئی اضافی است. داخل پرانتز بنویسید که با کلی هم قابل جمع است. جزئی اضافی اهم از جزئی حقیقیه، یعنی میشه زیر مجموعش دیگه هیچی نباشه، جزئی حقیقی باشه یا زیر مجموعه داشته باشه. بله که قابل جمع با کلی هست. نه، منظور این دو دیدگاه از جزئی بودن جزئی اضافی است و نه جزئی حقیقی. به تعبیر دیگر مفهومی مثل انسان تو ذهنشون بوده برای من، نه مثل زید و علی و حسن و حسین که جزئی حقیقی هست. جزئی اضافی است. جزئی اضافی یعنی مفهومی که موقعی که با بالاتر از خودش میسنجیمش جزئیه، ولی با پایین تر از خودش میتونه جزئی باشه، میتونه یعنی پایین تری نداشته باشه اصلا، یا میتونه پایین تر هم داشته باشه نسبت به پایین تر از خودش کلی باشه. لذا مثال جزئی حقیقی رو در منطق یادتون باشه میگفت مثل زید، مثال جزئی اضافی، جزئی حقیقی فقط زیده، یعنی زید افراد خاص. اما مثال جزئی اضافی چی؟ زید جزئی اضافی هست، انسان هم جزئی اضافی است. یعنی جزئی اضافی اهم از جزئی حقیقیه و کلی. معلوم صاحب فصول فرمودم اما منظور آقا این که میگن جزئی خیلی دیگه، شما متن رو خشخاش نگذار که بگید آها اگه جزئی باشه یعنی جزئی حقیقی تشخص در خارج، اینطوری نه، با کلی هم قابل جمعه، جزئی اضافی منظورشونه. آخوند در جواب میفرماد، این پاسخ آخوند، اگر این با تغییر لفظ حقیقت معنا رو عوض نمیکنه. بنویسید پاسخ، تغییر جزئی اضافی فقط یک نام است و حقیقت مسئله رو عوض نمی کنه. حقیقت اینه که اینجا کلی به کار رفته، به هر حال فقط یه نام حقیقت مسئله رو عوض نمی کنه. خب تا اینجا اگه حالا ابهامی در این قسمت از خارجش باقی مونده بگین. یعنی اسم به کلی میگن جزئی، اسم دیگرش به برخی از کلی ها میگن جزئی اضافی. ببین آقا جون، فرض کنید این سلسله جزئی ها و کلی ها، خب یه اسم فقط، آره میگه شما یه اسم عوض کردی، میگه برای اینکه کلی رو نگی میگه اسمش جزئی اضافی. خب حالا جزئی اضافی، جزئی اضافی همون کلیه دیگه، طبق این داری فرقی نکردی. یعنی ما اگه سلسله جزئی ها و کلی ها در نظر بگیم، این ته ته جزئی حقیقیه، اون بالای بالای کلی حقیقیه، این وسطی همه بس میگن جزئی اضافی. اضافی یعنی نسبی، به یه چیز دیگری نسبت، به یه چیز دیگه جزئی، یا نسبت به چیز دیگری کلی میتونه باشه یا میتونه نباشه. بعد نه نه پایینش با بالاش یعنی چی فهم میکنه این چیزی چی؟ خب بله، این جزئی بسیط که مد نظر نیست، که این جزئی زید جزئی مرکبیه، یعنی زید را موقع ما تو ذهنمون میاد یعنی سر و دست و پا و همه این جزئی مرکب. شما یه جزئی بسیط میخواید بگین، بازم جزئی مرکب نسبت به جزئی بسیط رابطهش کلی و جزئی نیست، که کل و جزئه، نه کلی و جزئی. ما جزئی حقیقی میگیم، این یک کل. اگر این حرف اونا درست باشه که اصلا جزئی نیست، بگی خاص نیست، موضوع لش خاص نیست، اونو توجیه میکنه آخوند، جواب میده که میگه این جایی که جزئی در مورد خاص به کار رفته شده، میگه مسئله انطباقه، منطبقه برای مورد خاص شده، مسئله انطباق.
درست.
خب اون مجاز علاقه ها مختلفی بود، 18 تا علاقه برای مجاز داشتیم دیگه. وای این مثلا یعنی کل و جزئی، علاقه کل و جزئه، کل و جزء یه جا زدی گوی کلش. آره. آره. ولی اینجا اون کثرت مجاز نیست. این خب
ما حالا غیر از توجیه چیه این به اون جواب اون ولی اینجوری ما صورت نمیم در پولیزین رو همش مجاز رو کنیم اونکه اصلا تو حقیقت
خب مجاز رو که کسی منکر نیست ولی همه ادبا میگن اگه کثرت مجاز بود این امر مرجوحیه یعنی شما یه معنایی رو برای یه چیزی وضع کردی اول معنای ولی اغلب موارد در خلاف اون معنا به کارش میبری بعد میگیم چرا اینکه میگی مجازن خب این چرا این کارو کردی این تخصیص اکثر پیش میاد در حقیقت اکثر این شما این لازمه رو داره حالا تطبیق کنم اجازه بدید چرا خود دیگه میگفت مستعمل دیگه مستعملون فیش خاص یعنی من که به کار میگیرمش در موارد خاصه پس اصلا این نشون میده که اصلا خاص نیست این معلوم میشه منظور جزئی خارجی نباید باشه این با استدلال ها نوشتید بعد روشم تأمل کنید این قسمت رو تطبیق کنم بله بله و اما اینجا رسیدیم درسته و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص اما وضع عام یعنی شق دوم وضع عام باشه موضوع له خاص باشه آیا مصداق داره؟ آیا واقع شده یا نه؟ از نظر امکان عقلی گفتیم امکان داره آیا از نظر وقوع خارجی واقع شده یا نه؟ فقط توهم انه وضع الحروف انه وضع الحروف و توهم شده کی توهم کرده مشهور اصولیون این حرف رو زدن که انه ضمیر انه به چی برمیگرده یعنی وضع عام موضوع لخاص ان وضع عام موضوع لخاص وضع الحروفه حروف این شکلیه نه تنها حروف حالا بعد انشاءالله مستقل بحث میکنیم و ما الحق بها من الاسما و آن چیزی که ملحق میشه به حروف که چیان اسمایی اسم اشاره ضمیر به طور کلی اسماء مبهمات در ادبیات ازشون یاد میکردیم اون هم ملحق به حروفن یعنی در حقیقت یک شباهت افتقاری اصطلاحا میتونید بنویسید الحاق اسماء بنویسید اسماء مشبه حروف مشبهتون بالفعل مثلا یا اسماء اشاره اسماء اشاره ضمائر موصولات ما الحق بها من الاسماء زیر اسماء اسماء اشاره ضمائر موصولات که بعد ان شاء الله یک دو جلسه دیگه مستقل پیرامونش بحث میکنیم اینا هم میفرماید ملحق به حروفن الحاقشون از چه سنخه الحاق افتقاریه همچون که حروف معنایی هن که نیازمند به غیرن شما من به تنهایی معنا نمیده باید با سیری باشه با یه جایی باشه به یه جایی باشه با اینا معنا پیدا میگه سرتو من القوم الالکربلا ولو به تنهایی یعنی برای فهمش معناییه که به تعبیر ادبی یادتون باشه میفتن المعنى الذی لوحز حالتا للغیر معنایی که به عنوان حالت برای غیر وضع شده یعنی یه جور نیاز به غیر داره الذی هم نیاز به غیر داره ذالک هم نیاز به غیر داره هم هم ضمائر هم نیاز به غیر دارن از این جهت شبیه به حروفن پس خب ببینید یعنی این شب الحاقش افتقاریه دیگه همین شما میفهمید غیر اینو میخواد ببینید نیاز یعنی شباهتشون شباهت افتقاری نیازمندی همچنان که حروف نیاز به چیزی دارن ولی هویت من با هویت هم فرق میکنه فقط از شباهتشون در اینه که من نیازمند به غیره برای فهم معناش هم هم نیازمند به غیره حتما باید یه چیزی قبلش بوده که بگی هم معنا پیدا یا الذی یا ذالک بله انواعی از شباهت
من میگم فقط شباهت افتقاری
نیست شباهت مثلا الذی و من دیگه غیر از افتقاری چی میتونه باشه
الذی و
من
من موصول شباهت فارسی چون تو حرف بود میگم
اون دو حرف منم دو حرفه ها نه میشه اینطوری هم بگی ولی این تأثیری در مانحنفی نداره بله شباهت وضعی هم دارن ولی در مانحنفی نقش آفرین نیست از حیث اینجا حیث افتقاری بودنشونه حروف حالتن للغیرن اینا هم حالتن للغیرن با غیر معنا پیدا میکنن بله بله از بلا انواعی از شباهت داشتن درست میفهمید خب این دیدگاه اول. دیدگاه دوم، کما توهمه، همچنان که بازم عده پنداشته هم، توهمه یعنی پنداشته شده است. کی اینو پنداشته؟ سعدالدین طفتازانی که سال 722 قمری به دنیا آمده، 792 یعنی قرن هشتمی از دنیا رفته، از متفکرین بزرگ جهان اسلام بوده. برای کما توهمه طفتازانی پنداشته است ایزن همچنین ان المستعمل فی فیها، مستعملون فی فیها به چی برمیگرده؟ در حروف خاصون معکون الموضوع له کل وضع عام، با اینکه موضوع له شون عین وضع عام، یعنی گفته وضع عام موضوع له عام ولی مستعملون فی خاص. ایشان هم اینطوری پنداشته، ولی نظر من درسته و تحقیق دیدگاه سوم حسب ما یؤدی الیه النظر الدقیق، بر حسب این که بر حسب چیزی که منجر شده است بهش نظر دقیق، یعنی من تأمل زیاد کردم، آخوند میفرمان من درباره وضع حروف خیلی دقت کردم، حقیقت اینه که میگم ان حال المستعمل فیه والموضوع له فیها حالهما فی الاسماء، میفرماید وضعیت مستعملون فی و موضوعون له فیها یعنی در حروف، حال این دوتا یعنی حال مستعملون فی و موضوعون له در اسما، اسما اجناس بنویسید، در اسما اجناس یعنی در انسان، در رجل، در وضع رجل چطور بود؟ از چه سنخ بود؟ وضع عام، موضوعون له عام، مستعملون فی هم عام. میفهمم در حروف هم همینطوریه، وضعشون عامه، موضوعون لهشون عامه، مستعملون فیش هم عامه، همش عام عام عام. این گونه است. به چه دلیل؟ و ذالک، اینجا استدلال شروع میشه، و ذالک اینو نوشتیم که رد دو دیدگاه اول و اثبات دیدگاه سوم از اینجا شروع میکنه. میفهمم لان الخصوصیت المتوهمه، بله بله، بیان علت درستی دیدگاه خودش و نادرستی اون دو تا دیدگاه دیگه، بله، لان الخصوصیت المتوهمه، زیرا این خاص بودن پنداری که شما گفتید، پنداشتید یکی گفت موضوع لش خاصه و مستعملون فی، یکی میگه مستعملون فیش خاصه، این خصوصیت متوهمه، اینو بهش میگه خصوصیت متوهمه، این خاص بودنی که پنداشتی امکانت هیه الموجبه لکون المعنى المتخصص بها جزئیاً خارجی، یا ببین دیگه این شکل استدلال آخو نیاورده ها، مستقیم میاد اینجا، ما قالب بندیش کردیم برای اینکه معلوم بشه سیر استدلال دقیقاً به چه شکلی جلو میره. میگه این خاص بودن، این جزئی که میگی امکانت هیه، هیه الخصوصیت المتوهمه، موجب می شود لکون المعنى المتخصص، برای اینکه اون معنایی که تخصص خورده جزئی شده بها به سبب این خصوصیت، اون معنایی که با این خصوصیت تخصص یافته، زیر معنا بنویسید موضوع له یا مستعمل فی، موضوع له طبق نظر مشهور، مستعمل فی طبق نظر طفتازانی، اینکه اون معنا جزئی خارجی باشد، اگر اینه فمن الواضح، اشکالش اینه، فمن الواضح یعنی اشکال بطلان قسم اول طبق تقریر ما، بطلان قسم اول، بله؟ به ها یعنی به همین خصوصیت متوهمه، هم امکان هیه به اون برمیگرده، هم به ها به اون برمیگرده. اگه جزئی خارجی باشه فمن الواضح ان کثیر ما، روشنه که فراوان موارد زیاد، لا یکون المستعمل فیه فیها کذالک بل کلی، یا نمی باشد مستعملون فی فیها یعنی در حروف، کذالک یعنی جزئی نه خارجی، یا جزئی خارجی نیست بل کلی، یا بلکه مستعملون فی کلیه. مثال شیشو نزده ما زدیم، بنویسید مثل جایی که عامری میگه سر من القم الی کربلا، یا نسبت به آینده میگم سوف اسیرو من القم الی کربلا، اینا در کلی به کار رفته نه در جزئی. کثیرن ما میگه یعنی قلیلن ما، در جزئی به کار رفته، اون کجاست؟ جایی که از گذشته خبر میدیم، از بیرون توضیح دادم دیگه به تفصیل، درسته؟ مثل سر تو من البصره الی الکوفه مثلا، از موقع خبر میدم دیگه معلومه از کدوم نقطه شما انشالله کربلا مشرف میشید، نجف که اربعین میخوای برید، نجف که میرید میگن آقا از حرم امیرالمومنین به سمت چی؟ این دیگه نمیگه از نجف، یعنی از کجا؟ تا نجف، ایور نجف. بعد موقع میگه خبر میدی میگه از نجف حرکت کردیم، میگم از کجا؟ میگه خب مشخص از حرم، از حرم حرکت کردم به سمت کربلا. خب قم منشو میگیم، ابتداش از قم. آقا ببین ابتدا تو داری میگی از قم، از کجا قم؟
قم اینجا میشه کلی
من ابتدا. خب خب ابتدای کلیه، ابتدا خاص که نیست دیگه، ابتدای اینجا نیست که، ابتدا کلی رفت. میگه از قم شروع کن. کجای قم؟ همه جاش ممکنه. خب که شما بیشتر از من دارید قبول میکنید حرفو. ابتدا آه شما بگید خب یه جایی بالاخره باشه، چون من حروف حالتا للغیرم، خودش تنها که معنا نداره که من بگم من سر من. شما به میخندی میگه حالت خوبه؟ خب سر ابتدا، سر ابتدا. خب نه، من به قم کار ندارم، من میگم از قم شروع کن. این از کجا شروع کنم؟ همه جاش ممکنه، عمل کردی به امر من.
یه کلمه دیگه میگم من
اون دیگه خاص شده. آره اون خاص شده. خب اینطوری بله اشکال نداره، اون میشه خاص. اگه من دقیقاً بهتون بگم از در حرم، در مثلا خیابون ساحلی حرم حرکت کن، ابتدا شروع خاص. ولی موقع میگم من مثال منو بگید دیگه، من مناقشه در مثال چرا میکنید؟ از قم شروع کن، از قم حرکت کن. این قم میتونه از حرم باشه، از مؤسسه مخوینی باشه، از کمربندیش باشه، از هر کجاش باشه دیگه. کلیه مناقشه چیز نکنید، در مثال روشنه به نظر. خب فمن الواضح ان کثیر ما فراوان، کثیر ما یعنی فراوان، لا یکون المستعمل فی، مستعملون فی، فیها در حروف کزاله، یعنی جزئی خارجی نیست، بلکه چیه؟ کلیه. مثالاشو زدم و به همین دلیل اینو دیگه نوشتید به نوع نکته، این در یه سطر ولی توضیح میخواست. و لزل تجع بعض الفهول، این لذا شاهد میاره آخون میگه ببینید اصلا برخی از فهول بزرگان اصول برای اینکه توجیه کنن حرف مشهور تفتازانی را پناه بردند، التجع پناه برده است بعضی از بزرگان مثل صاحب فصول، مثل برادرش محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین، این دوتا بزرگوار الا جعلهی قرار دادن معنا را، الا جعلهی به معنا برمیگرده، یعنی اون معنا یعنی اون خصوصیت جزئیاً اضافی، یا الا جعلهی پس به معنا برگشت، المعنا در عبارت لکون المعنا المتخصص، اینو که همون خصوصیت بود، اینو جزئی اضافی در نظر گرفتن. اضافی بنویسه این جزئی نسبی، توضیح دادیم از بیرون. و هوا کماتر و اشکال این همینه که روشنه، نیازی به توضیح نداره از نگاه آخون. جعل معنا، المعنا یعنی الخصوصیت المتوهمه، این خصوصیت را این ایشان گفته جزئی اضافی منظوره، این جزئی نسبی. آخون میفرماد و هوا یعنی این التجا و این توجیه کماتر و وضعیتش روشن، نیاز به توضیح نداره، ما توضیح دادیم بیرون. اشکالش چی بود؟ اسمو عوض کردی، جزئی اضافی بازم کلی اسم که میکنه. این جزئی ذهنی باشه که حالا دیگه میفته انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فقط خواهش میکنم، فقط یه خواهشی از دوستان دارم، قبلا هم گفتم چند بار دارم میگم، این درس بدون مباحثه، بدون مطالعه از قبل نمیشه، یعنی معذیت میشید. ما الان مثلا جلسه آینده میبینید، خب از ادامه این میخوایم شروع کنیم. اگه واقعا یه مطالعه نشده باشه، یه توجهی نشده باشه و بلکه مباحثه، عبارت ها میبینید چقدر سنگینه، عبارت ها چقدر پیچیدگی داره. این عبارت ها هم بالاخره برای اینکه جا بیفته مباحثه میخواد، ولو کم، ولو یه ساعت نمیرسید مباحثه کنید، 10 دقیقه یه رو گفتگوش کنید با هم دیگه. خب جناب آقای الله توکلی نایمدن، جناب آقای امیری، جناب آقای باقری، بله، جناب آقای جوادی، بله، دیروز تشمه داشته جوادی، شانس شما حضور غیاب کردید. آره جناب آقای حاجی پور.
بله.
شما روز اولتونه داشتید. خوش اومدید آقای حاجی. آقای حیدری، آقای صادقی. بله. شما مشغول هستید آقای صادقی یا نه اون کارو ادامه میدید؟ نه انجام میدی، مشغول هستی ها؟ خیلی خوب بود به نظر من، ولی یه قدری تفصیلی تر اگه بیارید خیلی بهتره. مثال هایی گاهی میزنیم و این هم اضافه کنید کامل تر میشه شد. آقای ممنون میشه. آقای فرح بخش، آقای فرح بخش، آقای قربانی، جناب آقای قرنی، جناب آقای کاظمی، بله، آقای مالا میری، آقای محبی نیا، بله، آقای محمد نژاد، بله، آقای محمد فام که احتمالاً دیگه تشریف نمیارن اصلا چون نبود، آقای محمدی، بله، آقای مختاری هم که، آقای موسوی، تشریف دارن، سید محمد نبود، آقای نبی تبار، بله، آقای نصیری، بله، آقای نیرومند، آقای یوسفی هم تشمه بود، آقای اسحاقی، بله، 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 من یکی دیگه از دوستان فیلم، آقای قاسمی، آقای جوادی، دو تا جوادی، نه، جوادی هم تشمه هم نایمدن، آقای گودرزی، آقای خیری، بله، آقای منتظمی، بله، آقای قاآنی، نایمدن، آقای سیبوی، آقای جعفری، بله، آقای موسوی نصر هم نهیمت نفرست. ما صدوا داریم، محفظ باشه نشه. بله آقای میرو من کنیم. ما هم، بله، آقای بداشت. شما خسته نباشید، خوش آمدید.